ساعت 9 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. در اثر زلزله شدید شب گذشته که شهر کابل، ولایات اطراف و شمال پاکستان را تکان داد و گفته مقامات پاکستانی و افغان، حداقل 11 نفر در هر دو کشور کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که تکانهای این زلزله به مقیاس 6.5 درجه ریشتر در دهلی جدید نیز احساس شده است. مرکز این زلزله در کوههای هندوکش شناسایی شده. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در یک توییت خود نوشت که به دنبال این زلزله دو جسد و تقریبا 20 زخمی به شفاخانه ها منتقل شدند، ولی این ارقام نهایی نیست. بلال فیضی، سخنگوی خدمات اضطراری در پاکستان، نیز گفت که حداقل 9 تن در ایالت خیبر پختونخوا جان باخته و خسارات مالی هنگفته وارد شده است. مایکل مکال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، به وزیر خارجه آنتونی بلینکن تا پایان امروز چهارشنبه مهلت داده که اسناد مربوط به خروج قوای آمریکا از افغانستان را بسپارد. آقای مکال گفته که اگر چنین نشود، حکم احضار وزیر خارجه را صادر خواهد کرد. قرار است آقای بلینکن روز پنجشنبه در نشست استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان اشتراک کند. دفتر آقای مکال میگوید با تاریخ 12 جنوری در نامه به وزارت خارجه خواستار سپردن اسناد مربوط به خروج عجولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان شده است. در آغاز ماه جاری مارچ یک بار دیگر تقاضای این اسناد را کرده، ولی وزارت از سپردن آن خودداری کرده است. آقای مکال افزود که این اسناد برای تحقیقات درباره چگونگی خروج نیروهای آمریکا در آگوست سال 2021 از افغانستان مهم است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان با سلسله بازی‌های سه جانبه 20 اووره امروز چهارشنبه به مساف تیم سریلانکا می‌رود. کرکت بورد اعلام کرد که دومین بازی این سلسله بین تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا در میدان ورزشی ابوظبی برگزار می‌شود. نظیم جار عبدالرحیم زئی، یک مسئول کرکت بورد افغانستان، دیروز گفت که برای این بازی آمادگی کامل گرفته شده است.
فعلا ما امیدوار هستیم از آمادگی تیم زیر 19 سال. ما خوش هستیم و ان شاء الله امید دارم اینا خوب می‌درخشد.
بازی میان تیم زیر 19 سال افغانستان و تیم سریلانکا ساعت 3:30 دقیقه عصر به وقت کابل آغاز می شود. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در اولین مسابقه این سلسله بازی ها تیم بنگلادش را شکست داده است. واشنگتن شرکت ها و افرادی را تحریم کرد که در ساختن تیاره های بدون سرنشین در ایران سهیم پنداشته می شوند. این تحریم ها از سوی وزارت خزانه داری امریکا در هماهنگی با پلیس فدرال بر 4 شرکت و 3 فرد در ایران و ترکیه وضع شده است. این شرکت ها و افراد به خریداری وسایل و تجهیزات برای ساختن تیاره های بدون سرنشین متهمند. مرکز مطالعات علمی و تکنیکی ایران نیز شامل این تحریم هاست. مقامات دفاع امریکا می گویند که ایران تیاره‌های بدون سرنشین به روسیه می‌دهد که در حملات به افراد ملکی و زیرساخت‌های غیر نظامی در اوکراین استفاده می‌شود. و مقام‌های آمریکایی می‌گویند که وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون در نظر دارد که تحویل دهی تانک‌های ابرامز 2 به اوکراین را تسریع بخشد. پنتاگون در حال حاضر روی بازسازی مدل‌های قدیمی این تانک‌ها کار می‌کند تا به اوکراین سپرده شود، که این امر کمتر زمانگیر است. مقام‌های آمریکایی دیروز شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که هدف این است که این تانک‌ها ظرف 8 تا 10 ماه به میدان نبرد در اوکراین فرستاده شوند. طرح اولیه ارسال 31 تانک ابرامز جدید به اوکراین بود که ساخت و ارسال آن می توانست 1 یا 2 سال را در بر گیرد. اما مقامات آمریکایی گفتند که تصمیم برای ارسال نسخه قدیمی به خاطر گرفته شده که می تواند زودتر از انبارهای اردو گرفته شود و فراگیری استفاده و نگهداری آن برای نیروهای اوکراینی آسان تر است. این مقامات آمریکایی به شرط فاش نشدن نام خود صحبت کردند، زیرا این طرح هنوز علنی نشده است. پایان اخبار. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف عمیقاً ابراز نگرانی کرده که طالبان در آغاز سال تعلیمی جدید باز هم به دختران اجازه ندادند که به مکتب بروند. یونیسف دیروز در اعلامیه گفت این تصمیم غیرقانونی رویاهای بیش از 1 میلیون دختر را نابود کرده است. بسیاری از دختران به رادیو آزادی گفتند که این تصمیم طالبان آنها را به سرنوشت ساخته است. بسیاری از سیاستمداران و سازمانهای دیگر نیز این تصمیم طالبان را محکوم کرده و خواستار اجازه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم شدند. این سازمان ها از هیچ اقدام علیه طالبان یاد نکرده، اما محرومیت دختران از آموزش را مایه نگرانی خواندند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف تصمیم طالبان را تأسف بار خوانده که بار دیگر و دختران اجازه رفتن به مکتب را ندادند. یونیسف دیروز سه‌شنبه در اعلامیه از نیویورک بار دیگر از مقامهای طالبان خواست که مانع رفتن دختران به مکتب نشوند. با گفته یونیسف این تصمیم غیر قانونی طالبان باعث شده که رویای بیش از 1 میلیون دختر به خواب یکسان شود. این در حال است که سال آموزشی جدید در مناطق سرسیر افغانستان دوباره بدون حضور دختران بالاتر از صنف ششم ابتدایی آغاز شده است. این تصمیم باعث ناراحتی بسیاری از دختران گردیده است. مروه اکبری از بدخشان و فرشته از کابل دو دختری که هر دو انتظار رفتن به مکتب را دارند در صحبت با رادیو آزادی از حاکمان طالب خواستند تا دروازه مکاتب را برای آنها بازگشایی کنند.
خیلی خسته هستم، هر روز ناامیدتر می شوم. در سالهای گذشته همیشه به پدر جانم و مادر جانم می گفتم به من لباس جدید به نوروز نخرید و جایش لباس مکتبی جدید بخرید و لوازم مکتب. این سال نه شوق نوروز است نه امیدی به مکتب. باز هم امیدوارم مکاتب برای ما باز شود تا بتوانم درس بخوانم و مستر خدمت به جامعه ما شوم.
قبلا در این وقت سال ما به رفتن به مکتب آمادگی می گرفتیم، مگر حال از رفتن به مکتب ناامید شدیم. از دولت امارت اسلامی خواهش میکنیم که مکتب های ما را باز کنند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که دختران در افغانستان بیش از 3 سال است که از درس و تعلیم محرومند. ابتدا به دلیل عمه‌گیری کرونا و تقریبا 2 سال دیگر به دلیل تحریم های طالبان. طالبان پس از به دست گرفتن مجدد کنترل افغانستان در واسط ماه آگست سال 2021 به دختران اجازه ندادند که تحصیلات بالاتر از صنف ششم داشته باشند و در دسامبر پارسال دختران و زنان را از تحصیل در پوهنتون‌ها و کار منع کردند. در این حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما بار دیگر از مقامات طالبان خواسته تا همه محدودیت ها را علیه دختران و زنان حذف کنند. یونما دیروز سه‌شنبه در صفحه تویتر خود از طالبان حاکم در افغانستان خواسته تا از همه سیاست های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران دست بردارند. یونما گفت این سیاست ها نه تنها امید نیمه از مردم را از بین می برد، بلکه صدمات زیادی را به افغانستان وارد می کند. در ضمن اداره زنان سازمان ملل متحد در افغانستان اواخر دیروز در توییتر نوشت که این دومین سالی است که دختران افغان از حق اولیه‌شان محروم می شوند. این اداره سازمان ملل متحد افزود این رویاها و امیدهای میلیونها دختر را از بین می برد و همچنان باعث فقر و خسارات بیشتر در افغانستان می شود. همزمان برخی دیگر از نهادهای بین المللی نیز تصمیم طالبان را محکوم کرده، اما از اقدام جدی علیه این گروه صحبت نکردند. طالبان که حتی 1 زن در کابینه خود ندارند، متهم به سیاست‌های تبعیضی علیه زنان و دختران شده. طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان، وزارت امور زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر مبدل کرد. در این میان اتحادیه اروپا در 8 مارچ امسال تحریم‌های را علیه 2 مقام طالبان اعمال کرد. ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی سرپرست وزیر امر به معروف و نهی از منکر مورد تحریم قرار گرفتند. آنها از ویزه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده و همچنان همه دارایی‌های آنها در این اتحادیه منجمد اعلان شده است.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که حکومت طالبان با آغاز سال تعلیمی جدید باز هم به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب ندادند. همکارم فرشته نیکا از شکریه بارگزه، عضو سابق پارلمان افغانستان، پرسیده که اجازه ندادن به ادامه آموزش به دختران بالاتر از صنف ششم به چه معناست و آیا امیدی است که حکومت طالبان در آینده به این دختران اجازه بدهد که به مکتب بروند؟ خانم بارگزه در پاسخ چنین میگوید:
بدون شک اولا میخوایم در قسمت اولین روز آغاز سال تعلیمی بگویم. شما میفهمید در افغانستان فرهنگ ما بمی بوده که روز اول سال نو که روز اول بهار است، اول و دوی حمل همیشه رخصتی می بود، هم جشن دهقان می بود و هم من حیث یک سال نو نوروز این روز رخصتی می بود. اتفاقا طالبا به خاطر از بین بردن و زدودن فرهنگ این روز جز تقویم کاری کرده و بار اولشان نیست، در بار قبل هم اینا امی روز و تجلیل از مراسم نوروزی را ممنوع قرار داده بودند. در مورد از این که امیدواری بر رفتن به دخترها به مکتب هست یا نه، من فکر میکنم ما هیچگاه امید از دست ندادیم، به دلیل از این که وقت تحصیل و تعلیم فرض عین است و حق است، بدون شک ما ای را به دست میاریم. حال صرف نظر از اینکه این مبارزه چقدر دشوار، چقدر زمانگیر و چقدر هم پر از خم و پیچ و چقدر سیاسی هست، اما ما باور دارم ما حتما همچی یک روز به دسترسی به حق ابتدایی بانوان افغانستان که نه تنها رفتن به مکتب است بلکه رفتن به دانشگاه اما... و پانتون ها هم است به دست میاریم.
اما خودم برگزای به نظر شما دلیل از چی بوده میتونه که طالبا دخترای بالاتر از صنف ششم اجازه نمیتن به مکاتب برون؟ طالبا از چی دقیقا به نظر شما حراس دارن؟ چرا؟
چند موضوع است. ما معذرت میخوایم پیش از این که ما تحلیل ما بیان کنم، شاید نکاتی در او باشه که مورد پسند همه افکار در جامعه قرار نگیره. مورد اولش نفس بیارزش قرار دادن زن است. بر از اونا دختر متای بیش نیست و تعلیم و باسواد ساختن از او برشان زیای وقت است متاسفانه. در قدم دو مالدار این نوعی از حراس هم نشان میده طالبا زن ستیز هستن و حراس دارن از این که زنان قدرتمند باشند و مخصوصا از لحاظ تعلیم و تحصیل آراسته باشند. در قدم دوم هم من فکر میکنم که بیشتر شاید مصداقی عکس العملای طالبا همی چیز باشه، اینا در حقیقت چون سالهای متمادی در نوعی از انزوای جنسیتی قرار داشتن، به احتمال زیاد شاید همون حاکمیت به نفس خود نداشته باشند که ببینن تعداد گسترده میلیون ها زن و دختر بره به طرف مکتب، به طرف تعلیم، به طرف تحصیل و به طرف کار. اما غرق یا امی علاقه طالبا را بره تعلیم، شما میبینین همه بانوهایی که اینا بره ازدواج دوم، سوم، چهارم، پنجم گرفتن و به عقد در آوردن در جریان نزدیک به 20 ماه گذشته، اکثریتشان بانوهای باسواد بودن، یعنی بر زن خود دوست دارن زن باسواد داشته باشن، دکتر باشه، نرس باشه، معلم باشه. برای دخترای خود اونها، شما میفهمین که رهبرای طالبا در کشورهایی که به سر میبرن دخترایشان نه تنها مکتب میرن بلکه به دانشگاه ها میرن، کار میکنن و از تمام زندگی نرمال که دخترها داشته باشه مستفید است. اما این همیشه یک فکری است که اینا برای افغانستان، مردم افغانستان و مخصوصا زنها و دخترهای افغانستان دوست نداشتن، اما از این میترسن که عسکرایشان شاید منحرف شوه. از طرف دوم هم اما فکر زن ستیزیشان و گپ سوم هم متاسفانه اینا دین خلاصه کردن بر محدود ساختن زن.
شکریه بارگزای، عضو سابق پارلمان افغانستان، درباره آموزش دختران و موقف طالبان در مورد ابراز نظر کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، خوشحالیم که با یک شماره دیگر با شما هستیم و آنچه در این شماره تهیه کرده ایم برایتان تقدیم میکنیم. در برگهای این شماره اینها را داریم: داستان کوتاه با عنوان پادشاه. مسئولان کتابخانه زن در کابل میگویند که به دلیل تهدیدها و فشارهای طالبان و مشکلات مالی این کتابخانه را بستند. گزارش در مورد آن نیز داریم.
یک طرف طالبان محدودیت وضع کردن برای فعالیت کتابخانه، فعالیت زنایی که اونجا می آمدن، یک طرف وضعیت اقتصادی که ما نمیتونیم همزمان هم فعالیت نداشته باشیم و هم کتابخانه اونجا بمانه.
اما گزارشی به تعقیب آن نیز داریم که برخی از جوانان در ولایت بامیان برای دختران محروم از آموزش کتابخانه ایجاد کردند.
نهاد و یا مسته هم در کتابخانه تا حالی کمک کننده نبودن و کتابایی که در کتابخانه کاتب جمع آوریشتن همیش از هدیه های مردم بودن.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. یکی از کهنسالترین شهروند افغانستان به نام مخدوم نعمت الله در 123 سالگی در بدخشان درگذشت. حرف های پیرامون زندگی وی نیز داریم.
بسیار مهربان و به همگی و به همگان یکسان مهربانی داشتند. توجه و عطوفت و لطف و پدریشان بالای همگی بود.
پارچه شعری از احمد شاه فایز، شاعر معاصر به صدای خودش. گپ و گفتی پیرامون زندگی میرزا غالب، شاعر زبان فارسی دری در هندوستان.
نام مستعار او غالب و اسدالله نام اصلی است. لقب‌ها و افتخاراتش از جمله دبیرالملک نجم الدوله بود.
بخش 16 تقسیمات ادبی و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. میگویند خدمت خلق افضل تر از عباداتی است که از آن تنها نفع فردی متصور باشد، و از همین رو این بیت تکراری را خیلی زیاد شنیده ایم که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. و یکی دیگر از عادات شماری از مردم امروزه بی تفاوتی و سهل انگاری و کارهای اجتماعی و عامل منفعه است و گروه هایی اند که تنها منفعت فردی خود را می انگارند و به منفعت عامه ارزش نیمی جوی نیز قائل نیستند. و اگر این مسائل را در حیات امروزی افغانستان در معامله بگیریم، هستن شماری که کوچه و بازار و در مجموع شهری که در آن می زیند را تحویل نمی گیرند و در پاکی و نظافت او سهیم نمی شوند و گویا چنین می پندارند که شهر شهروال دارد، شهر مسئول دارد و شهر سایر باشندگان، و خود را گاهی برای یک لحظه هم شده مکلف به اجرای کمترین کار سازنده نمی دانم. حالان که این وضاحت تام دارد که هیچ شهروالی بی همکاری همشهری شهری نظیف نمی تواند داشته باشد. بیایید به این داستان کوتاه کلاسیک با عنوان پادشاه گوش دهیم. و از این بی مبالاتی و ندانم کاری تاریخی در گذشته نیز آگاه شویم. در زمانهای گذشته پادشاهی بود مردم دوست و سخت به آبادانی کشور خود علاقمند، اما هر قدر پولهای هنگفت را به مصرف می رساند و شب و روز مهنت می کرد، شهر نظیف و پاک نمی شد و دلیل این مسئله به وی تاریک بود که چرا این گونه است. روزی از روزها برای اینکه معلوم کند که آیا مردم از این کار وی چقدر راضی‌اند و آنها تا چه حد سهم در کارهای خیر دارند، تخت سنگی را در وسط یک سرک عام قرار داد و برای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد. دید که بعضی از تاجران و ندیمان ثروتمند خود وی بی تفاوت از کنار تخت سنگ می گذشتند و اصلا توجهی به این سنگ مشکل آفرین برای عبور نمی کردند. بسیاری هم که توجه می کردند زیر لب می گفتند که این چه شهری است که نظم ندارد، حاکم این شهر مرد خواب برده ای است و از هیچ کاری خبر ندارد و این سنگ را از اینجا بر نمی دارد. روز هم قریب پایانی شد، هیچ کس این تخت سنگ را از وسط راه بر نداشت. اما نزدیک غروب بود که یک روستایی با جوالی از بار گران نزدیک سنگ شد، بارش را به زمین گذاشت و با هر زحمتی که بود تخت سنگ را از وسط راه برداشت تا آن را به کناری قرار دهد. ناگهان چشمش به کیسه ای افتاد که زیر تخت سنگ قرار داشت. خریطه را باز کرد و داخل آن سکه های طلا با یک یادداشت که در آن نوشته بود: هر صدمانی می تواند یک شانس خوبی برای تغییر زندگی انسان باشد. شاه دانست هنوز که هنوز است مردم عوام با وی همکارند و کار وی با مردم نادار بوده، نه پول مست های نابکار که نه تنها از شهر و دیار خود بلکه از خیشتن نیز بیخبرند.
داستان کوتاهی بود با عنوان پادشاه. مسئولان کتابخانه زن در کابل میگویند که به دلیل تهدیدها و فشارهای طالبان و مشکلات مالی این کتابخانه را بستند. آنان که این کتابخانه را برای دختران محروم از آموزش و تحصیل ایجاد کرده بودند ادعا میکنند که طالبان چندین بار این کتابخانه را مهرلاک کردند و آنها را تهدید کردند که در آنجا جمع نشوند و باید کتابخانه را ببندند. در همین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که از بسته شدن این کتابخانه هیچ اطلاعی ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
کتابخانه زن که نزدیک به 7 ماه پیش با بیش از 2000 جلد کتاب در منطقه پلسرخ شهر کابل گشایش یافته بود بسته شد. این کتابخانه که به ابتکار جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان گشایش یافته بود، مؤسسان آن ادعا میکنند که روز دوشنبه به دلیل تهدیدهای طالبان و مشکلات مالی بسته شده است. جولیا پارسی یکی از مؤسسان این کتابخانه بر رادیو آزادی گفت که طالبان مانع حضور و تجمع زنان در کتابخانه میشد.
طالبان همیشه نزیت میکردند که دخترها اینجا چرا جمع شده و به چی دلیل. بیشتر دخترها را پرسیدن میکردند که شما اینجا برای کی کار میکنین، چرا میین. یعنی جای امن نشده بود دیگه برای ما. روز به روز تهدیدها بیشتر میشد و هم اقتصاد ما ضعیف بود، یعنی نمیتونستیم خود ما کرایه پرداخت کنیم. کسایی که حمایت هم میکردن اونها هم جواب دادن که دیگه نمیتونیم شما را حمایت کنیم، باید برای خود کسی دیگر را پیدا کنین. ما کتابخانه را بسته کردیم.
لیلا بسیم یکی دیگر از مؤسسان کتابخانه زن نیز میگوید که این کتابخانه چندین بار از سوی طالبان مهرلاک شده بود و برایشان اجازه فعالیت دادن نمیشد. او بر رادیو آزادی گفت که از ترس تهدیدهای امنیتی در دو ماه اخیر هیچ فعالیت در کتابخانه نداشتند.
شدیداً زیر تهدید بودیم و دو بار هم کتابخانه ما توسطی همین گروه مهرلاک شده بود. یک طرف طالبان محدودیت وضع کردن برای فعالیت کتابخانه، فعالیت زنایی که اونجا می آمدن، یک طرف وضعیت اقتصادی که ما نمیتونست همزمان هم فعالیت نداشته باشیم و هم کتابخانه اونجا بمانه و بعد ما مجبور شدیم کتابخانه را ببندیم.
در همین حال وحیده محرمی، یکی از بانوانی که عرضگاه برای مطالعه به این کتابخانه میرفت، میگوید که ایجاد این کتابخانه برای ترویج فرهنگ مطالعه در بین زنان و دختران خیلی مؤثر و مفید تمام شده بود.
واقعا نگران کننده است برای جامعه ما، بلخصوص ما زنان که حتی نمیتونیم یک مکان کوچک برای مطالعه ما داشته باشیم. واقعا نگران کننده است برای منی که اهل مطالعه هستم. بارها رفتیم کتابخانه زن، کتاب های بیشمار را مطالعه کردیم، اما وقتی کتابخانه زن بستش کاملا نامید شدم. میبینم که جامعه ما شما از همه چی باز میمانه.
در مورد ادعای مسئولان این کتابخانه از مقامهای وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان پرسیدیم. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، از بسته شدن این کتابخانه ابراز بیخبری کرد.
ما از این موضوع اصلا خبر نداریم و این یک موضوع اصلا خوب نیست. چرا بسته شده؟ انشالله که من تحقیق میکنم موضوع را، کوشش میکنم حل شود.
و گفته مسئولان کتابخانه زن، اخیراً در این کتابخانه به تعداد 5000 جلد کتاب در بخش‌های مختلف موجود بود و بیشتر از 400 نفر از بانوان عضو این کتابخانه بودند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و بسته شدن دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و پس از آن ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتون‌ها، مراجع مختلف با اقدام‌های مختلف تلاش کردند تا زمینه آموزش و مطالعه را به دختران و زنان محروم از آموزش و تحصیل فراهم کنند. به تازگی برخی از جوانان در ولایت بامیان برای دختران محروم از آموزش کتابخانه ایجاد کردند.
گزارشی بود از بسته شدن کتابخانه زن در کابل. اما همزمان با این، برخی از جوانان در ولایت بامیان برای دختران محروم از آموزش کتابخانه ایجاد کردند. مسئولان این کتابخانه به رادیو آزادی میگویند 4 ماه پیش با راه اندازی کمپاین جمع‌آوری کتاب توانستند 2000 جلد کتاب جمع‌آوری کنند تا این کتابخانه را زیر نام کتابخانه فرهنگی کاتب ایجاد نمایند. دخترانی که به این کتابخانه مراجعه می کنند با استقبال از ایجاد آن، این کتابخانه را یک روزنه امید می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از جوانان و فعالان فرهنگی در یکاولنگ ولایت بامیان کتابخانه را زیر نام کتابخانه فرهنگی کاتب ایجاد کردند. مسئولان این کتابخانه میگویند آنها حدود 4 ماه پیش کمپاین جمع‌آوری کتاب را از طریق شبکه‌های اجتماعی آغاز کردند که در نتیجه توانستند 2000 جلد کتاب مربوط به بخش‌های مختلف از جمله ادبیات، فلسفه و کتاب‌های ویژه کودکان را از مردم به دست آورند. نسیمه بگزاد، یکی از مسئولان این کتابخانه، بر رادیو آزادی گفت:
نهاد و یا مؤسسه امده کتابخانه تا حال کمک کننده نبودند و کتابایی که در کتابخانه کاتب جمع آوری شدن همیش از هدیه های مردم بودند که همگی شراجن فکران و محصلین و شاگردان هدیه کرد. خواست ما از مردم، از جامعه، از نهادهای کمک کننده و همچنان از سازمان هایی است. ما را در بخش کتاب و کمبود کتاب داریم و همچنان در بخش جای کتابخانه که ما فعلا خیلی ضرورت داریم، یک جای کتابخانه نداریم، در این بخش ما را همکاری کند.
عطا محمد از دیگر مسئولان این کتابخانه، هدف از ایجاد آن را بلند بردن آگاهی دختران محروم از تحصیل عنوان می کند. او بر رادیو آزادی گفت:
با مراجعه بیش از حد دختران محل و کتابخانه فرهنگی کاتب می توان عنوان کرد که کتابخانه فرهنگی کاتب روزنه امیدی است برای دختران که پس از تحولات اخیر در کشور با چالش های جدی، مخصوصا حضور در دانشگاه و مکاتب برایشان ایجاد شده. هدف از ایجاد این کتابخانه نهادینه ساختن فرهنگ کتابخانه و مطالعه و بالا بردن سطح آگاهی
مردم بخصوص کودکان و جوانا و دخترانی که از مکاتب بازمانده است.
کتایون حسین زاده باشنده منطقه کاولنگ بامیان که هر روز برای مطالعه به این کتابخانه میآید میگوید ایجاد چنین مکانی در شرایط کنونی برای دختران روزنه امید است.
کتابخانه خیلی مؤثر است برای از ما به خاطر که طالبا همه چیزها رو برای از ما بسته. در حال مکتب ها بسته است، پهندن ها بسته است، ولی تنها جایی که ما میتونیم احساسی روشت و تشتف و ترقیق در اونجا بیانیم هم کتابخانه هست. خیلی خوشحال هستم.
گلچمن از دیگر باشندگان یکاولنگ بامیان به رادیو آزادی میگوید هرچند تعداد کتاب ها در این کتابخانه کافی نیست، اما خوشحال است که جایی را برای آموختن پیدا کرده است.
ما مردم یکاولنگ هستی، از امکانات تشتیک دور هستی، میساختم کتابخانه خیلی مؤثر است. بسیار خوشحال است کتابخانه هست و قدر کتاب زیاد البته نداره، داینده هاش تر و بهتر شد.
مسئولان کتابخانه فرهنگی کاتب میگویند به این کتابخانه نه تنها دختران و زنان بلکه پسران و کودکان نیز میتوانند مراجعه کنند و کتاب مطالعه کنند. به گفته مسئولان این کتابخانه از زمان ایجاد آن در 14 ماه هود جاری تا کنون 400 مراجعه کننده داشتند. پس از تداوم ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان از سوی حکومت طالبان، چندین کتابخانه ویژه بانوان در کابل و برخی ولایات ها نیز ایجاد شده است. از این میان 2 کتابخانه در کابل و 1 کتابخانه در بامیان به یاد بود از قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کاج ایجاد شدند که در آن حمله به تاریخ 8 میزان 53 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. تلاش ها به هدف ایجاد کتابخانه ها به ویژه برای بانوان در حال افزایش یافته که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان در 15 اگست سال 2021 مکتب های بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در ادامه وضع محدودیت ها بر زنان و دختران در اواخر ماه دسامبر سال 2022 پوهنتون ها را نیز برای آنان بستند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
گزارشی بود از ایجاد کتابخانه‌ای برای دختران محروم از آموزش توسط برخی از جوانان در ولایت بامیان. در این هفته هم 3 جالب آموزندی کوتاه داریم از رسانه ها. اولی تکبر از صفحه اسکندر میهنیار، دومی کنجد و سیادانه و سومی اتحاد از امثال و حکم علی اکبر دی خدا. نخست تکبر. لقمان حکیم گوید روزی در کنار کشزاری از گندم استاده بودم. خوشه ای از گندم که از روی تکبر سر برافراشته و خوشه های دیگری که از روی تواضع سر به زیر آورده بودن نظرم را به خود جلب نمودن. هنگامی که آنها را لمس کردم شگفت زده شدم. خوشه های سر برافراشته را توهی از دانه و خوشه های سر به زیر را پر از دانه های گندم یافتم. با خود گفتم در کشتزار زندگی نیز چه بسیارند سرهایی که بالا رفتند اما در حقیقت خالی اند. دومین جالب مفید سیادانه و کنجد از صفحه درگستری زندگی. شاید بیشتر کسی تا به حال فکر نکرده است که چرا بر سر نان کنجد و سیادانه می پاشن. بعضی ها فکر میکنن این برای تزیین و یا خوشمزه شدن نان است. در حقیقت این طور نیست. همه چیز از زمان زندگی ابن سینا شروع شد. مردم در آن زمان آب خام را از گودال‌های بدون جوشیدن می نوشیدند. در نتیجه همه مردم دائما در عذاب اسهال خونی بودند. حاکم آن زمان به ابن سینا گفت: ثروتمندت می سازم اگر کمک کنی مردم را از این رنج و عذاب نجات دهی. ابن سینا که می دانست کنجت و سیادانه توانایی قطع اسهال را دارد، پیشنهاد کرد که بر سر نان مصرفی روزانه سیادانه و کنجت بپاشند. کارساز شد و مردم کمتر دچار اسهال خونی شدند. از آن زمان کنجت و سیادانه در پخت نان رایج شد. جالب سوم، اتحاد. گویند 200 نفر را 3 نفر سرباز لاغرندام به اسارت گرفته و به صف کرده و می بردن. تعدادی نظارگر بر این جماعت اسیر می خندیدند و می گفتند: ای بیچاره ها، چگونه است این 3 نفر نحیف بر شما چیره گشته و این چنین خار شدید؟ یک جهان دیده در میان آنان فریاد زد که ای مردم، بر ما نخندید که آن 3 نفر با هم متحد هستند و ما 200 نفر تنها.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالب ها در رسانه ها را نیز شنیدید. یکی از کهنسال ترین شهروند افغانستان به نام مخدوم نعمت الله در 123 سالگی در بدخشان درگذشت. اعضای خانواده او برادی و آزادی گفتند که او در سال 1278 هجری خورشیدی در روستایی در یفتل بالای ولایت بدخشان زاده شد و به تاریخ 20 هوت روز سه‌شنبه گذشته دار فانی را ودا گفت. این در حالی است که بانک جهانی میانگین طول عمر در افغانستان را الی 63 سال تخمین زده است. اما مخدوم نعمت الله از اندک کسانی در افغانستان بوده که بدون داشتن بیماری خاصی 123 سال زندگی کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مخدوم نعمت الله ظاهراً از محدود شهروندان افغانستان است که در عصر حاضر بیش از یک قرن زندگی کرده است. مخدوم نعمت الله که از متنفذین بدخشان به شمار می رفت، به گفته اعضای خانوادهش در 123 سالگی چشم از جهان بست. اعضای خانواده مخدوم نعمت الله به رادیو آزادی گفتند که او در سال 1278 هجری خورشیدی در روستای خمحافظ یفتل بالای ولایت بدخشان زاده شد و بر روز شنبه هفته جاری در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت درگذشت. او 3 بار ازدواج کرد و ثمره ازدواج‌هایش 5 دختر و 5 پسر است. از مخدوم نعمت الله همچنان 54 نواسه و 16 کواسه به جا مانده است. فریبا فانی، یکی از نواسه های مخدوم نعمت الله، به رادیو آزادی گفت: پدر بزرگش با سپری کردن 123 سال از عمرش دچار هیچ بیماری مزمن نبود. او درباره شخصیت پدر بزرگش به رادیو آزادی گفت:
شخصی بسیار مهربان و به همگی و به همگان یکسان مهربانی داشتند. توجه و عطوفت و لطف پدریشان بالای همگی بود. بدون شک مرگشان زایه بزرگی است که جبران ناپذیر و نمیتوان جای خالیشان را پر کرد و مرگشان یک صدمه بزرگی برای خانواده ماست که واقعا ما یک کنده محکمی از خانواده مان، یک ستونی محکمی مان را که سمبول وحدت خانوادگی ما بود ما را از دست دادیم. دردی از دست دادنشان از بین نمیره و ای همگی مان متاثر ساخته، نه تنها ما را بل تمام دوستان و اقاریب متاثر ساخته.
به گفته بانو فانی، مخدوم نعمت الله تا صنف 12 مکتب درس خوانده و در محکمه مرافعه بدخشان به حیث محتسب و سرمحتسب کار کرده بود. صلاح الدین ربانی، رهبر یکی از شاخه های حزب جمعیت اسلامی افغانستان، با نشر خبر مرگ مخدوم نعمت الله در صفحه فیسبوکش ضمن غم شریکی با خانواده‌اش، درگذشت او را تأسف آور خوانده و از او به نام مجاهد واراسته نام برده است. در همین حال عبدالشکور واقف حکیمی، عضو ولسی جرگه نظام جمهوری پیشین نیز در صفحه فیسبوکش نوشته که مخدوم نعمت الله بیش از 110 سال زندگی کرده است. مخدوم نعمت الله در حال 123 سال زندگی کرده که بانک جهانی در سال 2020 میانگین طول عمر شهروندان افغانستان را 63 سال تخمین زده است. این اداره گفته است که در سال 1996 میانگین طول عمر افغانها حدود 35 سال بوده است. این در حال است که مردم در افغانستان همواره از کمبود امکانات اولیه و بهداشتی شکایت دارند و سازمان‌های مختلف بین المللی نیز از این موضوع نگرانی کردند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
گزارشی بود از درگذشت یکی از کهنسال‌ترین شهروند افغانستان به نام مخدوم نعمت الله در 123 سالگی در ولایت بدخشان. در این هفته دوست مجله فرهنگی آزادی، شاعر با نام احمد شاه فائز، به پیشواز بهار و بهار کمرنگ وطن سروده ای را به صدای خودشان به ما لطف کردند که به آن گوش می دیم.
دوباره سبز شود، گل کند، بهار آید. دوباره سبز شود، گل کند، بهار آید. به باغ یخ زده ما دیگر بهار آید. سحاب تیره رود دور از اوالی ما، سپاه نور به هودج کشان سوار آید. قناریان مهاجر دوباره برگردند، عروس گل با تماشای روزگار آید. دگر به زاغ و زخن مهلت نفس ندهیم، کتاب نش گل پای جوی و بار آید. غزل غزل برویم و به مصره ها پیچیم، که تا تسلسل از عشق در کنار آید. وطن وطن به غم بی وطن وطن گردیم، که خنده تا به لب این وطن قرار آید. اگر تو باز کنی چشم خسته را فایز، اگر تو باز کنی چشم خسته را فایز، غزل بسوی تو گل کرده بی شما راید، غزل بسوی تو گل کرده بی شما راید. قناریان مهاجر دوباره برگردند، قناریان مهاجر دوباره برگردند، عروس گل به تماشای روزگار آید، عروس گل به تماشای روزگار آید.
پارچه شعری بود از احمد شاه فایض، شاعر معاصر به صدای خودش. 27 دسامبر سال 2023 میلادی که گذشت، سال وفات میرزا اسدالله غالب، شاعر بزرگ دولسانی اردو و فارسی در سرزمین پهناور هند بود که در سال 1869 در شهر دیلی مرکز فعلی هند درگذشته بود. میرزا غالب در 1797 به دنیا آمده است. امروز با استفاده از نوشته دوست گرامی احمد ولی که در گستره هنر یادی از این محبوب ترین و تأثیر گذار ترین شاعر اردو و فارسی زبان میرزا غالب به بهانه سالگرد وفاتش نموده بودند، در این شماره مجله آزادی هم یادواره داریم. با سپاس از احمد ولی جان، این شناسنامه را همکارم میخواند.
آه کوچاهی اک عمر اثر ہونے تک، آه کوچاهی اک عمر اثر.
میرزا اسدالله بیگخان از جمله شاعران برجسته اردو و پارسی در سالهای آخر امپراتوری مغل بود. نام مستعار او غالب و اسدالله نام اصلی است. لقبها و افتخاراتش از جمله دبیرالملک نجم الدوله بود. در زمان حیاتش مغلها توسط انگلیسی ها تحت شاه قرار گرفتند و آواره شدند و سرانجام در پی شکست شورش هند در سال 1857 میلادی، وقایعی که او خود نوشته کرده، خلق شدند. مهمتر از همه، او در طول زندگی خود چندین کتاب غزل نوشت که از آن زمان به طرف مختلف توسط افراد مختلف تفسیر و نشر شده است. غالب آخرین شاعر بزرگ عصر مغول، یکی از محبوبترین و تأثیرگذارترین شاعران زبان اردو و پارسی محسوب می شود. امروز غالب نه تنها در هند، پاکستان، بلکه در سراسر جهان محبوبیت دارد. در سال 1850 امپراتور بهادرشاه ظفر دوم به میرزا غالب لقب دبیرالملک و همچنین لقب نجم الدوله را اعطا کرد. بهادرشاه ظفر دوم بود که لقب میرزا نوشا را نیز به او داد و به این ترتیب کلمه میرزا را به نام او اضافه کرد و به میرزا غالب معروف شد. بهادرشاه ظفر دوم غالب را در سال 1854 به عنوان معلم شعر خود منصوب کرد و بعدها او را به معلمی پسرش شاهزاده فخرالدین میرزا منصوب کرد. در این مدت غالب نیز از سوی امپراتور به عنوان مورخ سلطنتی دربار مغل منصوب شد. میرزا غالب در 27 دسامبر 1997 در کالامحل آگره در خانواده از تبار ترکان ایبک به دنیا آمد. اجدادش پس از سقوط پادشاهان سلجوقی به سمرقند، یعنی در ازبکستان امروز، نقل مکان کردند. پدر کلان پدری او میرزا قوقن بیگخان از ترکان سلجوقی بود که در سال 1748 تا 1754 از سمرقند به هند مهاجرت کرده بود. او در لاهور، دهلی و جیپور کار کرد و سرانجام در آگره هند اقامت گزید. او 4 پسر و 3 دختر داشت. میرزا عبدالله بیگخان، میرزا نصرالله بیگخان و 2 تن از پسران او بودند. میرزا عبدالله بیگخان پدر غالب با عزت نسا بیگم ازدواج کرد. او کشمیری بود و سپس در خانه پدر شوهرش زندگی کرد. او ابتدا به استخدام یک نواب لکنو و سپس نظام حیدر آبادی دکن در آمد. او در نبرد در سال 1803 در الوار درگذشت و در راجگر، یعنی الوار راجستان، به خاک سپرده شد. آن زمان غالب کمی بیش 5 سال سن داشت و توسط کاکایش میرزا نصرالله بیگخان بزرگ شد. غالب در 13 سالگی با امراو بیگم ازدواج کرد. بیگم دختر نواب الهی بخش یعنی برادر نواب فیروزپور بود. او به زودی به همراه برادر کوچکترش میرزا یوسف خان که در سنین جوانی به اسکیزوفرنی مبتلا شده بود و بعدها در دلی در جریان هرج و مرج سال 1857 درگذشت به دهلی نقل مکان کردند. او در سن 13 سالگی ازدواج کرده بود، اما هیچ یک از 7 فرزندش پس از تولد زنده نماندند. او در یکی از نامه‌هایش ازدواج خود را دومین حبس پس از حبس اولیه خود که زندگی بود توصیف می‌کند. این ایده که زندگی یک مبارزه دردناک و مداوم است و تنها زمانی پایان می‌یابد که خود زندگی پایان یابد، یک موضوع تکراری در اشعار اوست. درد بی فرزندی در برخی از غزلیات او باز تا پیدا کرده است. گزارش های زد و نقیزی از رابطه او با همسرش وجود دارد. همسرش او را فرد متقی، محافظه‌کار و خدا ترس می دانستند. غالب به شهرت خود که او را به مطیع زن می گفتند افتخار می کرد. او زنش را خیلی دوست داشت و از این رابطه با غرور لذت می برد. در محافل دربار مغول او حتی به عنوان یک مرد زنزلیل شهرت یافته بود. خانه‌ای که او در گلی قاسم جان چندنی چوک در دهلی قدیم زندگی می کرد، حالا معروف به غالب کی حویلی است و به مکان یادبود غالب تبدیل شده است. غالب در مثنوی چراغ دیر که در سفرش به بنارس در سال 1828 سروده شد، درباره سرزمین هندوستان، شب قاره هند و چگونگی قیامت و جنگ‌های متعدد نامش سر زبان‌ها شد. غالب در سرودن غزل و بعضن قصیده استاد می باشد. غالب را امروزه با اشعار اردویش می شناسند و این در حالی است که او دوست نداشت او را با دیوان اردویش مورد قضاوت قرار دهند. وی به اشعار پارسیش علاقه خاصی داشت و معتقد بود که این اشعار به تنهایی قادر به مشهور ساختن است. پس از درگذشت غالب، آخرین شاعر بزرگ عصر مغول در زیارت حضرت نظام الدین در جوار مقبره نظام الدین اولیا به خاک سپرده شد. سینمای هند اولین بار فیلم سیاه و سفید به نام میرزا غالب در سال 1954 که در آن بهارت بوشن در نقش غالب و سوریه در نقش معشوقش نقش آفرینی می کند را ساخت و موسیقی فیلم توسط استاد غلام محمد و از غزلیات معروف غالب استفاده شده.
جواهی سنا تپکا تو پھر لہو کیا ہے چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن چپک رہا ہے بدن پر لہو.
گپ گفتی بود پیرامون زندگی میرزا غالب، شاعر مشهور دری سرا در هندوستان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در بخش 15 تقسیمات ادبی در مورد شرح ادبیات نمایشی، وظایف آن و محدودیت های امکانات بدیهی درام در مقایسه با ادبیات داستانی صحبت های داشتیم. در این بخش در ماورای مفهوم ژانر در ادبیات و جریان صورتگرایی یا فرمولیزم تا حد گنجایش برنامه صحبت خواهیم کرد. استاد لبیب می نویسد: مفهوم ژانر در ادبیات و تقسیم هر نوع ادبی به ژانرهای مربوط آن، تقسیم ادبیات به انواع سه‌گانه‌ای که درباره آن سخن گفته شد، در برگیرنده همه آثار ادبی اهم از کوچک و بزرگ، منظوم و منثور است و بنابراین یک تقسیم بندی عمومی و کلی می باشد که هنوز به شناخت دقیق و مشخص همه آثار ادبی و هر کدام آن به صورت جداگانه امکان نمی دهد و از این رو ضرورت بخش بندی کوچکتر آثار ادبی در چارچوب هر یک از انواع سه‌گانه نیز به میان می آید. درست در همین جاست که مسئله تقسیم آثار ادبی به ژانرها مطرح می گردد. ژانر در اصل مؤخذ از کلمه فرانسوی جنر بوده، از نگاه لغوی به معنای شکل، جنس و گونه است و اما در اصطلاح ادبیات شناسی ژانر عبارت است از شکل یا گونه اثر ادبی بدیعی است که با توجه به ساختار ترکیبی ویژه وسایط ابزار و شیوه های ترسیم و تصویر بدیعی واقعیت در اثر ادبی نحوه و شگردهای بیان و امکان احتوای مسائل حیاتی در اثر بدیعی تشخیص و باز شناخته می شود. به سخن دیگر آثار ادبی بدیعی مربوط به سه نوع یاد شده بنابر احتوا و در برگیری مسائل حیاتی شیوه بازتابان باز هم به شکل کوچکتری منقسم می گردن که این اشکال در ادبیات شناسی موسوم به ژانر هاست. اما در ادبیات مشرق زمین از جمله در ادبیات کهن فارسی دری و ترکی از انواع و ژانرهای ادبی به مفهومی که در ادبیات امروز مصطلح می باشد سخنی به میان نیامده است و باید خاطر نشان ساخت که در ادبیات شناسی معاصر فارسی دری نیز تفکیکی مشخص میان نو و ژانر آنگونه که در ادبیات شناسی روسیه و باختر زمین پذیرفته شده وجود ندارد و غالبا آن یکی به جای دیگری به کار برده می شود و بدون نامگذاری بخش بندی ادبیات به انواع حماسی، داستانی، غنایی و نمایشی گونه های کوچکتر آن را که ما در اینجا به نام ژانر شناسا خواهیم کرد نو می نامند. این امر در عرصه اصطلاح شناسی یا ترمینولوژی در درک درست و دقیق مفاهیم دانش واژه های ادبیات شناسی ایجاد ابهام و دشواری می نماید. بنابراین معقول تر آن است که اصطلاح نو را در رابطه با تقسیم بندی بزرگ و کلی ادبیات به حماسی، داستانی، غنایی و نمایشی به کار بریم و به آثار ادبی مربوط و منسوب به هر یک از این سه نوع بزرگ که با توجه به قابلیت آنها برای احتوا و دربرگیری مسائل حیاتی و نحوه بازتاب این مسائل و پدیده‌های زندگی از هم تفکیک و باز شناخته می شوند اصطلاح ژانر را اطلاق نماییم. سازگار با این نظریه آثار منوط به ادبیات حماسی داستانی چون اپاپی رمان، داستان میانه یعنی قصه، داستان کوتاه یعنی حکایه هر کدام یک ژانر حماسی هستند و آثار منسوب به ادبیات غنایی مانند قصیده، غزل، قطعه، رباعی، دو بیتی، مخمس، مسدس، ترکیب بند، ترجیب بند و امثال آنها ژانرهای غنایی را تشکیل می دهند و نیز آثاری که موسوم به تراژدی یعنی غمنامه، کمدی یعنی شادی نامه و درام یعنی نمایش نامه اند ژانرهای مربوط به ادبیات نمایشی یا دراماتیک می باشند. آثاری که مربوط به انواع سه‌گانه ادبیاتند و از هر کدام به عنوان یک ژانر یاد کرد به عمل آمد هم به شکل منظوم و نیز به شکل منصور و مشاهده می رسن. شنونده های عزیز، بخش 16 تقسیمات ادبی نوشته استاد لبیب را در همین جا به پایان می بریم و در هفته آینده به نشر بخش 17 خواهیم پرداخت. درود. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی از احمد ظاهر به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
در دست سوار افتاد Come on.